یکی از در حقیقت سهمات سه رقمی حتی شده بود که خب این اوغلایی نبود، بعد غالبا قیمت سهم به بنیاد خودش برگرده، یعنی به بر اساس نسبت خودش برگرده. خب این اتفاق هم افتاد متاسفانه، هیجانات که فروکش کرد بازار مقداری از جنبه اوغلایی به این سمت رفت که در حقیقت قیمت گذاری صحیح رو داشته باشه، که خب باعث شد که کاهش در حقیقت قیمت ها رو شاهد بشیم. هیجان با عدم حمایت دولت که با عدم عرضه سهام های دولت منجر به این شد که در حقیقت روی قیمت خودش رو فقط نشون بده و بالا پایین شدن قیمت ها منجر به این شد که سهامداران خرد مخصوصا در حقیقت متضرر بشن.
بله، و اینکه مجلس سر نظر داره در طرحی سازمان بورس رو از وزارت اقتصاد و دارایی مستقل کنه، آیا چنین راهکارهایی میتونه باعث کاهش دخالت ها و اثرگذاری اظهارات وزارتخانه های حوزه اقتصادی در بازار سرمایه بشه و آیا ما در این مسیر کمبود قانون داریم؟
ببینید، طرح مجلس در خصوص استقلال سازمان بورس یا مقام ناظر در بازار سرمایه باید اشاره بکنیم. خب این هم خوبه از این جنبه که مشابه با استقلال بانک مرکزی میشه در حقیقت بازار پول، که خب متاسفانه اگرچه قانون این رو برای حتی بانک مرکزی دیده، ولی اثراتش به صورت مستقل، یعنی ما دید شاهد این بودیم که خیلی هم مستقل نبوده. اگر این طرح مجلس صرفا به این بیانجامه که سازمان بورس یک نهاد کاملا مستقل و یک تشکل خود انتظام خواهد بود که در حقیقت دولت ها نتونن در سیاست خودشون رو تحمیل بکنن به اون نهاد ناظر، شاید باید اشاره بکنیم که حتما اثرات مثبتی خواهد داشت. یعنی اون وقت دیگه دولت مخصوصا وزارت اقتصاد با سیاست های خودش نمیتونه بازار رو هدایت بکنه به سمتایی که دلش میخواد و بعضن حالت سرمایه گذاری اوغلایی رو از بازار بگیره. در نتیجه به نظرم میاد که شاید طرح مجلس بتونه کمک بکنه حتی به استقلال سازمان بورس و این نهاد ناظر، کما اینکه در بورس‌های دنیا هم این رو داریم، یعنی مقام ناظر کاملا مستقل هستش و از سیاست‌های دولتش خیلی تبعیت نمی‌کنه و نظم بازار رو به اصطلاح به هم نمی‌زنه.
سپاسگزارم از شما و با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ.
و شما شنوندگان عزیز، اگر نظر، دیدگاه و یا پیشنهادی در مورد شرایط فعلی بازار سرمایه دارید، اون رو به شماره پیامگیر 3900 برای ما ارسال کنید.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
صنعت مهم چرم و رونقی که میتواند در آینده تضمین کننده اشتغال در این بخش باشد، نسخه اصلی را بشنوید.
صنایع کوچک، متوسط و زود بازده توی تمام کشورهای دنیا تأثیرش رو روی اقتصاد گذاشته، اونقدری که انقلاب اقتصادی خیلی از کشورها هم با همین صنایع کوچک رقم خورده. آقای حیاتی، رئیس اتحادیه چرم مصنوعی طبیعی و کفش:
ببینید، ما در گذشته ما کارخونه های مثل چرم موهان رو داشتیم، چرمینه رو داشتیم، خزرخز رو داشتیم.
خب چه اتفاقی براشون افتاده؟
خب اتفاقش این بود که در گذشته اینجا ارزش موادی داشتیم که مواد اولیه رو میتونستیم به ارزش افزوده زیادی تبدیل کنیم. خب اینو اینجا انجام میدادیم، بعد ما به جای اینکه مثلا به سالانبرش صادر کنیم، همینجا صد تا چرخ خیاطی ما داشتیم قبل از انقلاب در همینجا، که اینا پوست رو تبدیل میکردن به لباس و کفش و کیف، ولی به علتی که اون حمایت های لازم انجام نشد، هی به تدریج ببینید اینا از بین رفتن و مواد اولیه ما چون به دلار تبدیل میشد و نقدینگیش راحت تر بود، یواش یواش این کارخونه های سنتی ما که از قبل، از سالهای قبل اینا بودن، اینا از بین رفتن یواش به علت سیاست های غلط. و این شد نتیجهش که ما اومدیم پوست سالامبر اونو دادیم به توتا، دلار راحت گرفتیم به جای اینکه بیاریم تو کشور اینو تبدیلش کنیم به کفش یا کیف.
چرم یکی از صنایعی هست که توی چند دهه قبل تولیدات لباس و کفشش رونق زیادی توی کشورمون داشته، ولی طی سالهای گذشته به صنعتی تبدیل شده که اقبال زیادی نسبت بهش نمیشه. آقای لاهوتی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان چرم و سالامبر:
صنعت چرم زیر مجموعه صنعت نساجی قرار گرفت و وسعت صنعت نساجی و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال صنعت نساجی اونقدر زیاد بود که نسبت به صنعت چرم بیشتر بهش توجه شد، عملا صنعت چرم به فراموشی سپرده شد. یعنی اگر شما بعد از جنگ رو تا به امروز نگاه بکنید، صنایع چرمسازی سبک ما نه نوسازی شدن، نه بازسازی شدن و نه هیچ گونه حمایت‌های تسهیلات و استفاده از مزایایی که مثلا صنایع دیگر با مثل نساجی مثل خودرو بهره مند شدن ازش تونستن بهره ببرن.
ما سالانه به خاطر نیاز مردم به گوشت دام حدود 15 میلیون پوست گوسفندی داریم که میتونه به چرم تبدیل بشه، اما تو مرحله سالانبر توقف میکنه، مرحله‌ای که تقریبا پوست تولید کننده رو هم میکنه. آقای حیاتی، رئیس اتحادیه چرم مصنوعی طبیعی و کفش،
الان این روند آلودگی آب و خاک هم میشه به ما بگین که
بدونن اینجا موزدایی میکنن، پوست رو تمیز میکنن، شما میدونید خاک و آب ما آلوده میشه، تا 100 سال هیچ گیاهی اینجا رویده نمیشه. خب به دلیل اینکه سرمایه در گردش سرمایه گذاری ما کمه، سرمایه گذار به جای اینکه سرمایهش بخوابونه اینو میده به سرمایه گذار ترک، اونا این پوست رو تبدیل میکنن مجددا به کفش یا پوشاک یا لباس تحت نام ترکیه یا ایتالیا مجددا به خود ما میفروشن.
از طرفی هم بی‌توجهی به این صنعت باعث شده که یکی یکی علاقمندان به این صنعت تغییر کاربری بدن. آقای چرمچی، تولید کننده چرم.
آقای چرمچی، آقا ابوالفضل هم برادر شما و آقا جواب؟
نه، اونا عموهام.
عموهای شما هستن. اونا تو شهید کار میکنن؟
اونا تعطیل کردن.
یعنی کلا
اصلا رفتن تو کارهای دیگه، اصلا نیستن دیگه.
الان یعنی شما همکارایی رو دارین که تعطیل کرده باشن؟
خیلی کارخونه تعطیل تو شمشاد هست.
آیا ما میتونیم امیدوار باشیم که 90% از پوسته سالانبری که صادر میکنیم توی کشور خودمون تبدیل به محصولات چرمی بشه؟
با تحلیلگران
مراسم تحلیف ریاست جمهوری امریکا این دوره شکل دیگری به خود گرفته و قرار نیست رئیس جمهور جدید از میان مردم بگذرد و به جای آن از میان صفوف سربازان گارد ملی عبور خواهد کرد. واشنگتنی که در دوره‌های قبل جشن ملی حضور رئیس جمهور جدید را در زمان تحلیف تجربه می‌کرد، حالا در یک دژ مستحکم نظامی محصور شده است. رئیس جمهور مستقر یعنی ترامپ هم قرار نیست به بایدن خوش آمد بگوید و کاخ سفید را ترک کرده است. ترامپ فقط به هوادارانش گفته
Thank you and farewell. God bless you.
یک تحلیف تاریخی در امریکا رقم می‌خورد. هیچ یک از مراسم‌های تحلیف در امریکا شبیه آنچه حالا رخ داده است نیست. واشنگتن، پایتخت امریکا، رسماً شبیه یک پادگان نظامی شده است. پایگاه اینترنتی هافینگتون پست.
به نظر می‌رسد در آستانه مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب امروز 3 ژانویه خونریزی‌های بیشتری از جانب طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روی دهد.
کریس کربز، رئیس سابق اخراجی امنیت سایبری آمریکا، هم می‌گوید که درباره بروز خشونت‌های روز چهارشنبه تردیدی ندارد.
خشونت بیشتری در آستانه مراسم تحلیف رخ می‌دهد. مسائل تمام نشده است. اقداماتی وجود دارد که افراد مختلف می‌توانند انجام دهند. من از استفاده کردن از جملات مجهول متنفرم. بنابراین من فقط می‌خواهم هشدار بدهم. رئیس جمهور باید اعلام کند این انتخابات آزاد و منصفانه بود. ترامپ بازنده شد. او هنوز وقت دارد کارهای درست را انجام دهد. این کار باید اتفاق بیفتد. خونریزی بیشتری خواهد شد.
شنوندگان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر علی رضوان‌پور، کارشناس مسائل بین الملل که روی خط ارتباطی ما هستند. سلام به شما و به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر، مراسم تحلیف بایدن تا ساعت دیگه برگزار میشه، اما تنش‌ها در امریکا به شدت افزایش پیدا کرده و حتی پیش بینی میشه که خشونت‌ها در زمان تحلیف به اوج خودش برسه. به نظر شما چه اتفاقاتی پیش روی امریکایی که حالا باز هم در اختیار یک رئیس جمهوری دموکرات رو خواهد داد؟
با توجه به تحلیف آقای جو بایدن به عنوان 46مین رئیس جمهور آمریکا که امروز در واقع به کاخ سفید راه پیدا خواهد کرد و تنش‌هایی که در ایالات متحده آمریکا اتفاق افتاده، علاوه خصوص از 6 ژانویه به بعد و حمله طرفداران متعصب آقای ترامپ به کنگره، این در واقع حالت نظامیگری و اعلام آماده باشه نیروهای نظامی در پایتخت آمریکا و شهرهای منتهی به واشنگتن دی سی در واقع در تاریخ ایالات متحده حداقل در 20 سال اخیر بی‌سابقه بوده، چرا که ما یاد داریم در زمان در واقع حمله تروریست‌ها به برج‌های دوقلو در واشنگتن و مقر پنتاگون یک همچین حضور نظامی نظامیان آمریکا در شهرهای مختلف آمریکا وجود داشت و این نشان دهنده این هستش که دموکراسی که آمریکا از آن یاد می‌کنه و همیشه اون رو به رخ دیگر ملت‌ها می‌کشه و سعی می‌کنه که نقض دموکراسی رو در دیگر کشور مورد نقد قرار بده، با این اتفاقاتی که افتاده و با اقداماتی که آقای دونالد ترامپ در پیش گرفته به منظور برهم زدن آرامش انتخاباتی، کاملا ادعاهای این کشور رو به عنوان مدافع حقوق بشر و دموکراسی در کل جهان زیر سوال می‌بره.
بله، و این که گفته میشه ترامپ میخواد همزمان با مراسم تحلیف اعلام نامزدی ریاست جمهوری سال 2024 خودش رو داشته باشه، به نظر شما با توجه به اوضاع فعلی چقدر این امکان برای ترامپ وجود داره؟
خب ببینین، آقای دونالد ترامپ با اقداماتی که انجام دادن و در واقع اختلالاتی که ایجاد کردن در روند شمارش آرا و به زیر سوال بردن در واقع اعتبار نتایج انتخاباتی از جمله الکترال کالج ها یا در واقع آرایی که از طریق پست ارسال شده بود و دیگر موارد، به عنوان شخصیتی که حزب جمهوری خواه رو در واقع وجهش رو زیر سوال برد، بعید میدونیم که بتونه یا بخواد، البته خواستنش که به حال در بسیاری از سخنرانیش اعلام کرده که اگر من نتونم تجدید نظر کنم در آرای به دست آمده در انتخابات 2020 قطعا برای 2024 اعلام آمادگی خواهم کرد، ولی با توجه به ضربه‌ای که حزب جمهوری خواه خورده ایالات متحده آمریکا، بعید در واقع هستش که ایشون بتونه برای سال 2024 اعلام آمادگی کنه برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری. و خب ما میدونیم که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم در یه نامه به همکارانش اعلام کرده بودش که قطعنامه‌ای که به عنوان برکناری دونالد ترامپ و استیضای این در واقع شخص به عنوان 45مین رئیس جمهور آمریکا برای دومین بار در طول 4 سال ریاست جمهوریش، میتونه یک ضربه محکمی رو به جایگاه سیاسی آقای دونالد ترامپ در تاریخ سیاسی ایالات متحده آمریکا وارد بکنه، حیثیت سیاسی و اعتبار سیاسی ایشون زیر سوال بره و قطعاً توان حضور در فعالیت‌های سیاسی رو در سپهر سیاسی ایالات متحده آمریکا در سال‌های بعدی نداشته باشه و بعید هستش که چنین شخصی بتونه اعلام آمادگی کنه برای حضور در انتخابات 2024.
بله، ممنونم از تحلیل شما و با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
میکروفون خبرساز.
هوا چونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که هر گونه توطئه برای تجزیه چین محکوم به شکست است. بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
شبکه الجزیره با پخش سخنرانی خداحافظی ترامپ اینطور گزارش داد:
توانستم دنیا را علیه چین متحد کنم در حالی که در گذشته اینطور نبود.
البته منظور او از دنیا کدام کشورها و یا افراد بودند معلوم نیست، اما از سوی دیگر آنتونی بلینکن گزینه وزارت خارجه بایدن چین را مهمترین چالش آمریکا در دیپلماسی خوانده. رویترز به نقل از او نوشته است:
بدون ترتیب چین در مقایسه با دیگر کشورها مهمترین چالش پیش روی آمریکاست.
اما آخرین آن موضع‌گیری سفیر آمریکا در سازمان ملل در دمیدن به آتش اختلافات چین و تایوان است. هوا چونینگ با اشاره به ادعای خلاف عرف کلی کرافت نماینده آمریکا در سازمان ملل مبنی بر اینکه کاخ سفید از تایوان در صحنه جهانی حمایت می‌کند گفته:
تأکید می‌کنم که فقط یک چین در جهان وجود دارد و تایوان بخش غیر قابل انکار خاک کشور ماست. همانطور که سازمان ملل تأکید کرد، هیچ جلسه‌ای در سالن مجمع عمومی در تاریخ 14 ژانویه برگزار نشده است.
واقعیت آن است که آمریکا می‌خواهد به هر ضرب و زوری که شده فضای تک قطبی به وجود آمده پس از فروپاشی شوروی را حفظ کند، چه اینکه بلینکن در جلسه سنا بدان اشاره کرد. خبرگزاری رویترز:
باید بگویم بنیان محکمی برای تدبیر سیاستی با حمایت دو حزب آمریکا در قبال چین وجود دارد.
این در حالی است که فضای عمومی حاکم بر جهان خلاف این میل دولت مردان آمریکایی حرکت می‌کند. عبدالباری عطفان، سردبیر روزنامه رای الیوم لندن، گفت:
آمریکا در راه فروپاشی گام برمی‌دارد و ایران و چین بزرگترین برندگان هستند.
ناکامی مانع تراشی بر سر راه قول‌های فناورانه چین نشان می‌دهد آمریکا دیگر قدرت اجماع سازی را به عنوان یک ابرقدرت از دست داده است.
آخر هفته یه خوبی داشته باشید. عصر بخیر و خدا نگهدار.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلد کن در آسمان همچون مهر جاویدان،
همه فست تو بادا نوبهاران. سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
راه رستگاران، مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
من عبان عیبک فهو ودودک، من ساتر عیبک فهو عدوک.
کسی که عیب تو را بر تو نشان دهد دوست توست، و کسی که عیبت را از تو پنهان کند دشمن تو. حجت الاسلام سرلک.
ما خیلی برامون جذاب این که بدونیم در نظر دیگران چه جایگاهی داریم و بقیه راجع به ما چی فکر میکنند. اقبالمون و به واقع آغوش بازمون برای کسانی است که از ما تعریف و تمجید میکنن، ما رو ستایش میکنن. امیرالمؤمنین در این تعبیر میفرماد به این که اگر کسی بی خودی تو رو تعریفت کرد، بدان که او از در دوستی با تو در نیامده است، و اگر اشکالات و عیبهای تو رو خاضعانه و مشفقانه و صادقانه بدون حاشیه سازی به تو گفت، او دوست توست. ممکن است وقتی عیب منو کسی به من بگه در وهله اول ناراحت بشم، به بر بخوره، چون همه ما حب ذات داریم. اما حقیقت قصه این است که این عیب و فهمیدن این عیب، مخصوصا اگر مشفقانه و دوستانه باشه، به من داره کمک میکنه یه قدم خودمو برم جلو، یه حرکتی انجام بدم که اون حرکت به نفع منه. خلاصه دوستان است که تو را، قدیم یه تعبیری بود، دوستان است که تو را گریه نشاند، دشمن آن است که تو را خنده نشاند. گاهی خلاصه تعریف تمجیدهای علکی انسان رو مغرور میکنه و انسان فکر میکنه که خیلی آدم خوبی است و هیچ وقت در صدد تغییر و در صدد رشد بر نمیاد. به هر حال اون کسی که عیب ما رو بر ما آشکار میکنه، طبیعتاً در خلوت، نه در جمع، نه در محضر و منظر دیگران، او دوست ماست. در یه تعبیر دیگری داریم در روایتی که میفرماد، بهترین دوستان ما کسانی هستند که عیوب ما رو به ما هدیه میدهند. انشالله که از این هدیه ها هم زیاد بگیریم و هم خیرخواهانه و مشفقانه به بقیه بدیم. السلام علیکم و رحمت الله.
گر یار صدیق و راستگو خواهی جست، می کوش در امتحان یار از زن خوست. عیبت به تو گر عیان کند باشد دوست، عیبت ز تو گر نهان کند دشمن توست.
ساعت 16 را از رادیو ایران اعلام می کنم و به همه علاقه‌مندان به کتابی مژده رو بدم که نمایشگاه مجازی کتاب تهران از امروز به صورت کاملا رسمی دیگه کار خودش را آغاز کرده و کتاب ها با 20% تخفیف، البته کتاب های داخلی و کتاب های خارجی با 50% تخفیف عرضه می شن. از امروز تا 6 بهمن میتونید به سامانه تهران bookfire.ir مراجعه کنید و اونچه که بهش علاقه مندید و نیازمند هستید تهیه کنید. کاف هنر با شماست.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه دامدار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی.
من ضد هر گونه تعریف برای عشق هستم، زیرا جمع همه تعریف هاست عشق، ضد همه پندهای قدیمی و ضد همه متنها و ضد همه آیین هاست. عشق را تنها تجربه ها می سازد، همان گونه که دریا را، بادها و کشتی ها. و کسی نمی تواند از جنگ بگوید جز جنگاور. من عشق می ورزم، اما اگر درباره آن بپرسید بهتر است که هیچ نگویم. به کافه هنر خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان، عزیزان، همراهان و همکافه ها. رفقای ماه، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران تا هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور که هستید با هم در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنیم. دوستان عزیزم، خیلی خوش آمدید به کافه هنر چهارشنبه‌ها، چهارشنبه‌های پیشنهاد. امروز از شما دعوت می‌کنیم که اگر در روزهای دیگر هفته لذتی از یک اثر هنری و فرهنگی و ادبی بردید، به ما معرفی بکنید، یعنی اجازه بدین که ما هم در لذت شما شریک باشیم. اگر مایل هستید اثر هنری خاصی، یک فیلم سینمایی خوب، نمایش خوب یا شعر خوب رو به ما معرفی بکنید، از راه شماره های تماس 220-486 220-5009 یا شماره پیامک 30900. بسیار خوب، امروز ما هم برای شما پیشنهادهایی داریم، مثلا پیشنهاد کتاب و پیشنهاد برای شرکت در یک جشنواره هنری و در موردش با هم بیشتر صحبت میکنم. خب ابتدا از همین شعر اول برنامه شروع بکنم که از شاعر بزرگ سوری نزار قبانی بود که به تازگی یک مجموعه ای از اشعار او توسط یدالله گودرزی به زبان فارسی منتشر شده و من حالا اطلاعات بیشتر رو هم به شما خواهم داد. این کتاب عنوانش هست زنی در من قدم میزند. گزیده بهترین سروده های نزار قبانی است که انتشارات گویا اون رو به همین اسم منتشر کرده، با نام عاشقانه زنی در من قدم میزند. این مجموعه بخشی از آثار ترجمه نشده و برخی از سروده های عاشقانه شاعر بزرگ سوری نزار توفیق قبانی است. در اون مایه این اثر رو مضامینی مثل عشق، آزادی، سیاست، اعتراض و عصیان علیه حاکمان عرب تشکیل میده. نزار قبانی یک ویژگی ممتاز هم برای ما ایرانیان داره، یعنی برای ما شاید جالب باشه که او دلباخته زبان فارسی و ایران بوده، از پیوسته در آثارش پیداست. در چند شعر این مجموعه این دلباختگی رو نشون میده. پیشتر هم در کافه هنر برخی از این اشعار رو برای شما خواندم. مجموعه حالا منتشر شده با ترجمه آقای یدالله گودرزی یا شهاب گودرزی، به این نام هم می نویسن، با یک گرافیک زیبا، طراحی زیبا و قیمت مناسب توسط انتشارات گویا و میتونید به طور مجازی هم تهیه بکنید. این نکته ای که الان همکار عزیز من به شما اطلاع دادن که جشنواره و نمایشگاه کتاب در واقع به صورت مجازی این روزها برپاست، میدونید که با استقبال خیلی چشمگیر مردم مواجه شده، به طوری که این وبگاه محترم از دسترس اصلا خارج شد، یعنی دیگه کشش نداشت، گنجایش شاید نداشت. همون نگرانی هایی که دوستان ما پیوسته تذکر میدادن اگر قرار است کاری رو بکنیم ابتدا زیر ساخت ها رو مهیا بکنیم، ولی یک تذکری داده از خود روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات و خود برگزار کنندگان نمایشگاه مجازی کتاب که این نمایشگاه 24 ساعته داره برگزار میشه، یعنی مجازیه، مثل نمایشگاهی نیست که ساعت مشخصی داشته باشه. بنابراین این که همه در یک ساعت معین یا ساعت روز بریم به نمایشگاه و به این فضای مجازی سر بزنیم، این بستر رو دچار اختلال میکنه. طبیعی است که این اتفاق فعلا در تجربه اول افتاده، ولی خیلی اتفاق خوبی است. همه جای ایران واقعا که دسترسی به اینترنت داشته باشن میتونن کتابهای روز رو انتخاب بکنن در این نمایشگاه مجازی کتاب تهران. و نکته جالبتر این که ارسال کتابها اگر از این نمایشگاه خرید بکنید رایگانه، یعنی برای شما هزینه پست دیگه نخواهد داشت. این هم خبری بود که گفتم همین ابتدای هفته به شما بگم، تا این 5-6 روز آینده میتونید از نمایشگاه مجازی کتاب تهران دیدن کنید.